بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. از مسائل مربوط به روزه این مسئله است که حدوداً توجه داریم، می دانیم، تذکران عرض می شود، به الله همه قاعدتاً به این مسئله آشنا هستیم. اگر روزدار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد، و به اعتقاد این که روزه اش باطل شده عمدن دوباره یکی از آنها را به جا آورد، اگر کسی حالا مسئله قبلش مناسب هست گفته بشه بعد این مسئله، اگر انسان عمدن و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود مشخص. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال نداره. اگر اشتباه کرد، سهواً چیزی خورد، آشامید، قفلت داشت از این که روزه هست، هیچ مشکلی نداره. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال نداره. پس اینو میخواستم بگم که همه توجه داریم که اگر چنانچه فرد روزدار اشتباهاً چیزی خورد یا هر کاری که روزه را باطل میکند توجه نداشت انجام داد، مشکلی نیست. حالا اتفاقا یه مقدار آب خورده تشنگیش کم شد، یه مقدار اتفاقا غذا خورده، بعد وسط غذا خوردنش یادش میاد روزه است، خب یه مقداری اون روز روزه برش از این جهت آسون تر میشه، از مشکلی نداره. در مواردی هست که اگر انسان کاری انجام داد که روزه را باطل می کند که قضای اون روز رو باید بگیر، اما کفاره نداره. یه برای اون روز که چنون اتفاقی رخ داده کفاره بدهد، 60 نفر را مسکین را اطعام کند یا 60 روز روزه بگیرد، خیر. فقط باید قضای اون روز را انجام بدهد. در چند مورد که این چنینه، یکیش اینه، اگر در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد، معلوم شود صبح شده، تو خانه نشسته و به عنوان سحری خوردن و مشغول سحری خوردن است و تحقیق نمی کنه که روزه که از اون گفتن یا نه، از اون شده یا نه. حالا به وسیله رادیو نگاه کردن به افق، استماع صدای اذان به صورت‌های مختلف، نه، نشسته کنار سفره و مشغول خوردن چیزیست به عنوان سحری، هیچ تحقیق نکرد که صبح شده یا نشده و چیزی خورد، آبی آشامید، بعد میفهمه که همون وقت صبح شده، بعدم میفهمه، میفهمه که این غافل بوده، همون وقت از اون میگفتن این هم داشته غذا میخورده، یا از اونو گفته بودن این داشته آب میخورده، تحقیقم نکرده بود که از آن شده یا از آن نشده. اینجا کفاره برش واجب نیست، اما اون روزه را بایستی که قضاش رو بگیره. پس اینجور شد، اگر در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه کاری کند که روزه را باطل می کند، آب بخوره، قضا بخوره، کاری کند که روزه را باطل می کند، بعد معلوم شود صبح بوده، معلوم میشه که همون وقت آب خورده صبح بود. اینجا از مواردی است که قضای اون روز را باید بگیره اما کفاره نداره، ما قضاشو باید بگیره. و همچنین اگر کسی بگوید صبح شده، صبح نشده، از مواردی که فقط قضا لازم است و کفاره لازم نیست اینه، اون که کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد، بعد معلوم شود صبح بوده. تو خانه است، انسان می پرسه، از بچهش می پرسه که از اون گفتن یا نه، از اهل خانه سوال میکنه از اون شده یا نه، میگه نخه صبح نشده، هنوز از اون نگفتن، بعد معلوم شده اشتباه کردن اونا، و از اون شده بوده. اینجام قضاش لازمه، کفاره لازم نیست. پس دیگر از موارد این که چنون که کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد، بعد معلوم شود که صبح بوده، اینجام قضای اون روز لازم اما کفاره لازم نیست. و همچنین سوم، اگر کسی بگوید صبح شده، یک کسی میگه آه صبح شده قضا بخورینا، سر سفره انسان بزرش میگه بچهش میگه صبح شده، انسان فکر میکنه که این شوخی داره میکنه، همینجوری میگه که نکم اذیت کنه پدرشون مثلا، داره شوخی میکنه که صبح شده و میخوره چیزی، بعد معلوم میشه که راست گفته، درست گفته، صبح بوده. اینجام از چنین موارده. اون که کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند که شوخی میکند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، بعد معلوم شود که صبح بوده، اینجا هم کفاره نمیخواد. پس سه مورد عرض کردیم که انسان اگر چیزی خورد که نبایست میخورد و وقت داخل شده بود ولی به این صورتهایی بود که صحبت شد، تحقیق نکرده، بعد معلوم شد که وقت داخل شده، یا این که کسی گفته اما فکر کرده که شوخی کرده، یا این که کسی گفته که صبح نشده به حرف او اعتماد کرده، بعد معلوم شده که صبح بوده، از دو چیزی خورده، در این سه مورد چیزی خورده ولی کفاره نمیخواد، فقط قضای اون روز را روزه بگیره. صلواتی ها رو میخواد. صحبت این بود روز گذشته که این فرصتی که در اختیار هست انشاءالله و به عنایت و فضل پروردگار امیدواریم که روزهای ماه مبارک رمضان این توفیق باشه که از این فرصت و وقت بهره‌ای بگیریم، چه بحثی را مطرح کنیم. فعلا چنین به نظر رسید، البته در بین ممکنه که بحث جمع و جور بشه، باز بحث دیگری مطرح بشه، یعنی فعلا به نظر رسید که سنت های خداوند متعال در ارتباط با بندگانش، مخلوقش، انسان ها، مکلفین، سنت های الهی، سنن الهی، از قبیل سنت آزمایش، حالا انشاءالله توضیح داده میشه برای اونی که توضیح لازمه براشون، و از بزرگوارانی هم که توضیحات من توضیح واضحات هست عذرخواهی میکنم. سنت امتحان، سنت مهلت، سنت تدریج، استدراج، که از جهتی با سنت مهلت هم تداخلی داره، انشاءالله روشن میشه. سنت اختلاف از یه هم گفته شده که سنت اختلاف سننی که در ارتباط با بندگانش خداوند متعال عملی میکنه. این سنن، کلمه سنت اولا یعنی چی؟ سنت یعنی روش، یعنی طریقه، یعنی برنامه، روش هایی که خداوند متعال با بندگانش داره، طریقه هایی که مربوط به بندگانش مطرحه، برنامه هایی که اینها به عنوان یک روش، یک برنامه مطرحه، جریان داره در جامعه و در ارتباط با بندگان خدا. اون برنامه ها در جریانه، یعنی نسبت به قشرهای مختلف، نسبت به زمانهای مختلف، نسبت به مکانهای مختلف این برنامه مطرحه. معمولا اینها رو بهش گفته میشه سنت، سنت‌های الهی. اختصاص به قبیله دون قبیله ای نداره، اختصاص به منطقه دون منطقه ای نداره، اختصاص به زمان دون زمانی نداره. در ارتباط با امتهای مختلف، جمعیتهای مختلف، زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، اون جریانها تداوم داره، برنامه است، اجرا میشه. اینا رو بهش میگن سنت. پس این کلمه سنت. گاهی سنت گفته میشه در مسائل تکوینی، یعنی در مسائل خلقت. سنت خدا بر این است که بذر کذایی میوه کذایی میده، دانه سیب سیب میده، دانه انار درخت انار ازش وجود میاد، باران که بیاید بذرهای دل خاک پرورش پیدا میکنن و زمین سبز و خرم میشه. سنت خدا بر اینه که انسان وقتی عمرش یک کمی زیاد شده، کم به کم قواش کم میشه، کم میشه، چشمش کم نور میشه، گوشش کم شنوایی میشه، عضلات و جوارش قدرتش کمتر میشه. نونکس و فلخلق، این ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه. سنت خداست. گاهی گفته میشه بعد سنت در ارتباط با مسائل تکوینی، در ارتباط با مسائل تکوینی سنت تعبیر میشه. این یک. و گاهی خیر در ارتباط با مسائل تکوینی نیست. این مثالی که گفتم، سنت خدا برای این است که خورشید از طرف مشرق طلوع میکنه، در طرف مغرب هم غروب میکنه. این برنامه هایی که در مسیر خلقت و در جریان خلقت و فعل و انفعالات در موجودات انجام میگیرد، اینها سنن تکوینی است، سنت های تکوینی. و این سنتی که ما حالا مطرح کردیم، خیر، این سنت ها مقصود نیست، بلکه مقصود همچنون که عرض کردم در ارتباط با مردم و اونها که مکلف هستند از ناحیه خداوند متعال به تکالیفی در ارتباط با چنین قشری یه برنامه هایی داره که این برنامه ها عمومیت داره، تداوم داره، گفتیم برای همه زمان ها و مکان ها و قشر هاست. اینو بهش میگیم سنت هایی که در ارتباط با جامعه هست. منظور از بحثمون این سنته و سنت به این معنا که عرض کردم در قرآن کریم شاید در حدود 10 مورد در آیات شریفه قرآن آمده. بعضی از این آیات مربوطه به عرضتون میرسد تا بعد از این سنت هایی که عرض کردیم، سنت امتحان، سنت مهلت، سنت استدراج، سنت اختلاف، بعد کدوم میکشو ابتدا صحبتشو بکنیم اگر برسیم حالا امروز به این قسمت از صحبت. آیه هایی که در قرآن کریم در ارتباط با این سنتی که عرض کردیم آمده است، بعضی از اون آیات به عرضتون میرسد. 1. سوره مبارکه انفال، آیه 38. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. پیامبر ما بگو به کسانی که کفر ورزیدن اگر چنانچه اینها از این کفرشون دست بر می دارن، کفر رو رها می کنن، ایمان می آورن که بسیار خوب، یغفر لهم، خدا می بخش، عفو بکن، که باز از سنت های پروردگار، از سنن الهی، باز ضمن صحبت رو پیش میاد که برسیم به سننی که اسمش نبردیم، سنت توبه است بزنن. یعنی اگر چنانچه افرادی، جمعی، فردی، اینها گناهی، معصیتی مرتکب شده باشن، توبه بکنن، از سنن الهی است که توبه میپذیرن، توبه قبول میکنن. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم، اگر توبه بکنید دست بردارید از کفرتون، رها کنید کفر را، یغفر لهم، بخشیده میشه براتون، یعنی گناه گذشتتون عفو میشه. یغفر لهم ما قد سلف، گناه گذشته. و ان یعودوا، اما اگر نه، حالا که عرفا بهتون رسیده، تذکر بهتون داده شده، باز به کفرتون ادامه بدید، عود کنید به همون کفری که داشتید، فقط مضت سنت الاولین، گذشته روشی که در ارتباط با اولین انجام شده همون نسبت به شما انجام میشه. یعنی سنت خدا، روش خدا که در ارتباط با امتهای گذشته بوده است، همون روش برای شما هم تقدیر میشه، امضا میشه، همون تثبیت میشه. و آن چیست؟ و آن اینه که بالاخره نابودتون میکنه، هلاکتون میکنه. سنت اهلاک، سنت استیصال، سنت عذاب برای گروهی که با پیامبران در افتادن در نهایت کار. شما هم اگر چنون که به روش نادرستتون ادامه بدید، روش مربوط به امتهای گذشته نسبت به شما انجام بشه، یعنی شما گرفتار عذاب خواهید شد. که این آیه در حقیقت هم تهدید است و هم تطمیع. تطمیع است، بشارت است که اگر کفر داشتید شما، برخلاف فطرتتون فکر کردید، عمل کردید، حرف زدید، برخلاف عقلتون کار کردید، این بت رو پرستیدید که عقلتون داد میزده به شما که این کار نکنید، ولی این کار میکردید، فطرتتون مخالف بوده. اما دیگون عرای بود رد بشد، دیدی یک روبایی داره روی یک بوتی ادرار میکنه، چون تشم شما داد یک بوتی بود نیجا روبا هم ادرار میکرد. عجب عرب یوبال و سعلبان، خداست که روبا داره، فطرتش مخالف اینه، سنگ و چوب و این مسائل و امثال اینها به عنوان پرستش. اون وقت در این که چنین خلافی مرتکب شدید، اما اگر چنونچه از این خلاف بسیار بد، این شرک که از شرک گناهی بدتر نیست از مثلی شرک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، از هر گناهی شرک بدتر است. تا اونجایی که آیه شریفی قرآن که خونده معناش اینه که اگر چنانچه کسی مشرک باشه خداوند عفوش نمی کنه، اما غیر از شرک را بقیه گناه ها ممکنه که ببخش. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و تطمیعی است به این معنا که گرچه کاری کردید خلاف عقل و خلاف فطرت و خلاف همه چیز، اما اگر چنون که توبه بکنید قبولتون بکنید، عفوتون بکنید. پس تطمیعی است و بشارتی است نسبت به گناهکاران حتی در حد کفر، و تهدیدی است که اگر چنون که ادامه بدهید نادرستیتون را، سنتی که خداوند نسبت به گذشتگان اجرا کرده است که سنت استیصال و عذاب و گرفتاری و هلاکت است، اون سنت را نسبت به شما هم اجرا میکنه. فقط مدد سنت الاولین. این یک آیه، حالا یکی دو تا از این آیه ها براتون عرض کنم. و آیه 13 از سوره مبارکه هجر، لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. باز اینجا این کلمه سنت آمده، باز به همین معنی روش است که عرض کردم. حالا برای اینکه دیگه آیات حدوداً معناش شبیه به هم هست، یک آیه دیگه هم که یه مقدار درش صحبت است مناسب هست که صحبتش بشه، این رو براتون عرض کنم و بعد ببینیم که وارد یکی از این بحثا بشیم یا خیر. در سوره مبارکه اسراء هم، اونجا هم آیه 77 باز همین مطلب آمده، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این سنت ها و روش های پروردگار هم تغییر نمی کنه، تداوم داره. این هم در سوره اسراء بود و همچنین در سوره کهف آیه 55 باز مسئله سنت پروردگار مطرح شده. اونجا هم کلمه ای که مربوط به این بحث هست هست و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنت الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. همین آیه رو یک کمی توضیح بدم که کفایت میکنه. پس حرفمون این شد که کلمه سنت یعنی روش، طریقه، برنامه. بعد هم تا حالا اینجور گفتیم که سنت تکوینی داریم در ارتباط با خلقت و فعل و انفعالاتی که در هستی انجام میشه و سنتی در ارتباط با جامعه و مردم در ارتباط با برنامه‌های مربوط به اعمالشون، رفتارشون و نتایج رفتارشون و سنتی که انشاءالله میخواییم صحبت چه بکنیم در ارتباط با این مسئله است. از آیه هایی که در اون آیه باز این کلمه سنت آمده است آیه است که خوندم که در سوره کهف است و آیه بله 55 از شد و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم. چه چیز مردم رو مانع میشه از اینکه ایمان بیارن وقتی هدایتی به اونها اعلام بشه؟ یعنی وقتی برنامه هدایت به مردم ابلاغ میشود چی میشه که مردم ایمان نیاورن؟ چی منعشون میکند از ایمان آوردن؟ و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم و این که استغفار کنند و از خلافی که داشتن برگردن، مگر این که چیزی که منعشون کند یعنی خوب اینه که ایمان بیارن، از کار خلافشون برگردن، مگر اینکه اینها منتظر باشن که سنت اولین نسبت به اینا اجرا بشه. سنت اولین اجرا بشود یعنی برنامه هایی که نسبت به امم گذشته و امت های گذشته انجام میدادیم انجام بدیم. به عبارت دیگر وقتی هدایتی به جمعی ابلاغ می شود شایسته این است که بگیرند، استقبال کنند، بپذیرند، به کار ببندند تا به رستگاری و سعادت برسند. و الا اگر چنانچه استقبال نکنند از برنامه هدایت و نپذیرند و لجاجت کنند، نتیجه این خواهد شد که سنتی که در ارتباط با گذشته ها بوده است نسبت به اینا انجام میشه و اون سنت نسبت به گذشته ها اینه که عذابشون خواهیم کرد، اینها را هلاک خواهیم کرد. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا. جا داره که برگردن، عذرخواهی کنند از پروردگار، توبه کنند از خلافهاشون. وقتی برنامه تذکرات صحیح به اونها میرسد به راه بیان. چی منعشون میکند از این که به راه بیان؟ خیرشون در اینه، خوبیشون در اینه، سعادتشون در اینه که به راه بیان، استغفار کنن. مگر این که چیزی که منعشون میکنه بدبختیشونه، بیچارگیشونه که نتیجه این برف نکردنشون عذاب شدنشونه، عذاب میشن. الا ان تأتیهم سنت الاولین، که اگر این استغفار براشون نباشه، توبه نکنند، به خود نیایند، به راه نیایند، سنت اولین و برنامه‌ای که نسبت به گذشتگان انجام می‌شده براشون انجام میشه. او یأتیهم العذاب قبلا، یا اون که عذاب برای اونها پیشا پیششون در جریان باشه. اینجا یک مختصر دقتی لازمه برای جمعی از عزیزان که خب حرفای من توضیح واضحاته، برای بعضی یک مقداری این جمله که الان گفتم نیاز به توضیح داره، یه مقدارم صحبتم تا الان طبیعت صحبت کم عادتاً به بعضی خستگی داشته، حالا حرف عوض میکنیم دیگه کمی انشاءالله اگر آنو وارد یک بحث بشیم. ولی حالا دقت کنید این آیتی شد، این آیه بس اینجور شد که وقتی حق میرسه به جمعی باید توجه داشته باشن که بپذیرن که میدونیم از بهترین عوامل پیشروی حق پذیریست. اگر انسان دوست دارد در مسیر کمال موفق باشد، این حالت رو در خودش تقویت کنه که هرچی میفهمم درسته عمل کنم، هرچی روشنم که خوبه جدی رو کار بگیرم، بپذیرم و متعهدش بشم. یه جایی بودم اتفاقا نمی نزدگی ها یه کسی از کسی سوالی کرد، گفتش که گاهی میشه که بعضی از جوانای خوشنیت و علاقمند به سعادت اینا سوال میکنن به افرادی که به نظرشون میرسه درخواست نصیحت از اونها براشون مفیده، درخواست میکنن نصیحت کنه. من یه جوانی بیا آقایی گفتش که نصیحت هم کنیم، تذکری به هم بدیم. اون شخص پاسخ این جوان خوشنیت خوش سوال را خوب سوالی کرده بود، نصیحت هم کنیم، چون گاهی میشه که تو همین گفته ها که نصیحت هم کنیم طرف یه جمله میگه اون تو ذهن خوب میمونه و جمله هم گاهی میشه یه جمله مخصوصی میشه، اون اطلاعاتی داشته تو حرفاش یه حرف مخصوصی رو تذکر میده، این فرامون پیش میاد. به این جناب که گفت که نصیحت هم کنید، این اینجور گفت بهش، گفت عزیزم همونه که میدونید خوبه، که خودتون خوب و خوب روشنه که خوبه همون رو عمل کن. اون عمل میدونیم راست گفتن خوبه، دروغ بده، عمل کنیم. میدونیم غیبت بده، عمل کنیم، ترک کنیم. میدونیم که تهمت بده، تهمت نزنیم، مواظب باشیم کارمون تهمت نباشه. که چقدر هم گاهی عجیب میشه این تهمت تو ذهن همون میاد که خب آدم تهمت که خیلی بده آدم تهمت بزنه، اما اتفاقا خیلی خیلی تهمت هم زمینه زیاد شده. من خودم که دون نوشته ها و این مجله ها و بعض از روزنامه ها و این حرف ها که زیاد میبینم، میبینم همین تو هرچون راحت نسبت به خودی میده به کسی راحت، فلانی چنین گفته یا فلانی ها چنین میکنن چنین میکنن، هم راحت با اینکه یه جوی یه همچیزی مطرح بود که واقعا نسبتا نواروا بود، یه کسی به اون طرف بگو قسم حضرت عباس بخورم که یه حرفا دروغه، باور میکنی و حضرت عباس دروغه، حضرت عباس اگر که روش حساب کن فراون روش میاد که همتون بدون حساب کتاب، خیلی خیلی زشته سن حساب کنه نسبتی که بخواد به کسی بده نسبت چجوریه، درسته درست نیست، گاهی نسبتی میده که این نسبت خیلی ویرانگر زندگی طرف میشه، وقت در این حالی چی راحت نسبت میده. خیلی در هر حال به اینجور بهش گفت، گفت همونه که بلدی همون رو عمل کن، میدونی نماز به وقت خوندن خیلی خوبه بخون، میدونی احسان به پدر و مادر خیلی خوب احسان کن، میدانی که اذیت دیگران زشت است نادرست است ترکش کن و و همچنین و همیدارم هست که انسان این حالتو داشته باشد وقتی حقی بهش میرسد بپذیرد و متعهد بشود و عمل کند. از مهمترین عوامل تکامل اینه، اینه من مکرر از کردم که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یک جمله کوتاهی است که همه جملاتشون بسیار فوق العاده است. این جمله هم از همون است. حضرت میفرمایند که لکل شیء متیه و متیه العاقل التواضع، برای هر مسیری، هر هدفی به عبارت بهتر یک مرکبی است که انسان بر اون مرکب سوار بشه به اون هدف برسه. لکل شیء متیه، برای هر چیزی مرکبی است، مرکب متناسب با خودش. یک کسی میخواد توی رشته علمی تخصص پیدا کنه، یه مرکب مخصوصی داره، استاد خاصی داره، فضای خاصی داره، کتاب خاصی داره، باید از اون استاد، از اون فضا، از اون کتاب استفاده کنه. اون وسیله استفادهش میشه مرکبش. لکل شیء متیه، مقصدی رو میخواد بره، مرکبی میخواد. و متیت العاقل التواضع، و انسان عاقل مرکبش تواضعه. دقت کنید، خیلی ارزنده است. مرکب انسان عاقل تواضعه. یعنی یک انسان عاقل اگر بخواد به هدف عقلانی خودش برسد، هدف عقلانیش را نائل آید، تواضع است. این بیاناتی که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از بقیه معصومین علیهم السلام رسیده است، به حقیقت همانطور که فرمودند که کلامکم نور و امرکم رشد، یک دنیا نورانیت داره. لکل شیء متیه و متیت العاقله التواضع، برای هر مقصدی که انسان بخواد به اون مقصد برسه مرکبی لازمه. مرکب انسان عاقل گفتن تواضعه. آقا از مستحب جعفر اسلام فهمدن تواضعه. عاقل هدفش خیلی مهمه. هدف یک انسان عاقل پولدار شدن نیست، ولو پول مشروع هم خیلی خوبه. هدف یک انسان عاقل مشهور شدن نیست، ولو شهرتی هم که ازش استفاده صحیح بشه به جای خودش ارزش داره. هدف یک انسان عاقل قدرتمند شدن نیست، ولو قدرتی که به دست برسد و از مسیر صحیح باشه، در مسیر صحیح ارزشش محفوظه. اما یک عاقل هدفش نیست. یک عاقل هدفش رسیدن به قله ارزنده حاکمیت ایمان و رضایت حضرت حق است در تمام حرکات و سکنات زندگیش. یک انسانی که حقیقتا عاقل باشه، مقصد عقلانیش رو برای خودش بخواد ترسیم کنه که مقصد منی که عاقل هستم چی باید باشه؟ مقصدم این باشه که بولام بیشتر باشه، این مقصد عقلانی است. زورم بیشتر باشه، شهرتم بیشتر باشه، رسیدن به خواستهای نفسانیم بیشتر باشه. خیر، هدف یک انسانی که به حقیقت عاقل است این است که به جایی برسد که ایمانش بر همه شؤون زندگیش حاکم باشه، بر چشمش حاکم، بر گوشش حاکم، بر زبانش حاکم، تو کسب و کارش حاکم، در زندگیش حاکم، در ارتباط با کوچکتر، بزرگتر، همه وقت اون چه که برش حاکم است ایمانش باشه و رضایت حضرت حق. و حالا چی می‌خواستیم بگیم؟ نکته مطلب که از اینجا داشتیم مربوط به این آیه میشه، به این مناسبت این صحبت عرض کردیم. هر وقت هم گفتم اینجوری عرض کردم، گفتم وقتی که این حدیث رو من دیدم به نظرم یکم جای سوال آمد، یعنی یک ابهامی داشت. با اینه که مگر به اصطلاح لکل شیء متیه و متیت العاقل، هدف عاقل چیه؟ متیش چیه؟ مرکبش چیه؟ مرکبش تواضعه. اینه بخواد به این قلهی که گفتم برسه باید تواضع کنه. لکل شیئن متیه و متیت العاقل ات تواضع. وقت این سوال بیش اومد دارم که متیه با تابله یعنی مرکب، لکل شیئن متیه و متیت ما دیگه حالا وقتی میگم متیه دیگه دقت میکنم تبوت هایی که میگم توی و وقتی نماز بشه بخونه اونجا یکم دقت میکنم که بگیم صراط الذین انعمت علیهم، اونجا صراط با ته دو نقطه نگیم مثلا، ولی بقیهش دیگه دقت نداریم. ولی خب خوبه که آدم مواظب باشه که مشخص باشه. فرمودن این متیه هر کسی میخواد گاهی یاد داشت میکنن متیه با تایه الف دسته دار به اصطلاح. لکل شیئن متیه، برای هر چیز یه مرکبیست و مرکب انسان عاقل تواضعه. سوال این بود که تواضع مگه چقدر زور داره؟ که آدم وقتی میشینه متکبر نشینه، وقتی را میره متکبر را نره، متکبرانه را نره، وقتی حرف میزنه با تکبر نباشه. این چقدر قدرت داره مگر که انسان رو به اونجا برسونه که چی؟ که به هدف عقل موفق باشه. چطور میشه؟ بعد دیدیم در بیانات خود از موسی بن جعفر علیه السلام توضیح دادن، فرمودن که حقیقت تواضع چیه؟ پذیرش دل حق را. منظور از این تواضع اینه که انسان وقتی حق بهش گفته میشه قبول کنه، لج نکنه، حقش قبول کنه، بپذیرد حق را، لجاجت نکنه. اینه معنی تواضع. این را شما عرض میکردم، اگر چنانچه انسانی حق به او ارائه داده شد، تذکر داده شد، حالا در مسیر هست تذکر بیشتر داده شد در هر سطحی، اگر بخواد به کمال کمال برسد، مهمترین عامل موفقیت اینه که لج نکنه، بپذیره. چشم بچهش هم که گفت بله بچه جان، بچه منی، اما تو درست گفتی، من اشتباه کردم، درست بگی، بپذیرت حق را. و ما من الناس ان یؤمنو اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم، یعنی خیلی شایسته است، خیلی عقلانی است، خیلی روشن است که وقتی حق به کسی گفته میشه حق رو بپذیره، مگر اینکه اونقدر بدبخت باشه که بدبختیش این میشود، نه نمیپذیره، منتظر است یه عذاب نازل بشه، منتظر است یک گرفتاری پیش بیاد، اون گرفتاری مجبورش کنه که بپذیره. الا ان تأتیهم سنت الاولین، اگر این حالت حق پذیری نبود و هدایت را نپذیرفت، مسئله از این قرار میشه که سنت اولین که عذاب است و استیصال است و هلاک شدن است، برای اینا اجرا میشه، مثل که منتظره که اون هلاکت به سراغش بیاد. الا ان تأتیهم سنت الاولین یعنی هلاکت، او تأتیهم العذاب قبلا. بیشتر میخواستم بگم این که او اینجا آمده و دو تا مطلب آمده، یا این که عذاب پیشا پیشش بیاد، این با یکی قبلی تفاوت کرد یا خیر. او تأتیهم العذاب قبلا، او یعتیهم العذاب قبلا، الا اینکه منتظر باشه که روشی که نسبت به گذشتگان اجرا می شده که هلاکت است، نسبت به او اجرا بشه یا عذاب پیشا پیشش مشخص بشه. اینو بعضی اینجور معنا کردن، الا ان تأتیهم سنت الاولین یعنی عذاب تو دنیا همینجا، او یعتیهم العذاب و قبلا یعنی آخرت، یعنی اگر چنونچه کسی هدایت که به سراغش آمد و براش ارائه داده شد نپذیرفت و لجاج کرد، یا همینجا گرفتار می شود و گرفتاری می بیند، و یا اینکه آخرت بیچار و بدبخت می شه. او یعتیهم العذاب و قبلا. بعضی هم هر دو رو مربوط به دنیا گرفتن، گفتن نه اون آخرت جو خودش محفوظ، مقصود اینه که اگر چنانچه نپذیرفت برنامه انبیا را و استقبال نکرد و لبیک نگفت هدایت انبیا را، گاهی اینجور میشه که بختتن گرفتار میشه، عذاب میاد از بین میره. یا این که خیر عذاب خودشو نشون میده که این وقتی عذابو میبیند، زمینه عذاب میبیند، اون وقت به خود میاد و ایمان میاره، ولی اون ایمانش دیگه فایده ای نداره. ایمانی که وقتی عذابو داره میبینه فایده نداره. مثل همون ایمان آوردن فرعون دیگه که همه میدونیم فرعون هم ایمان آورد، ولی ایمانیست که داره عذابو میبینه، میبینه دارن غرق شدن، غرق میشن و نابود میشن. اون وقت میگه که آمن تو بر رب موسی. قرآن هم میفرماد که الان وقد عصیت من قبل، دیگه حالا فایده نداره. حالا وقتیست که احساس غرق داری میکنی و وقتیست که در این وقت ایمان فایده نداره، که آیات بعد هم تأکید این معناست که در موارد دیگر که فأخذه الله نکال الآخرت و الأولى، اون ایمان ایمانیست که فایده نداره. دیرو درس کردم برای که ابن عربی در خصوص میگه که قبضه طاهرن متحرا، خدا پاک و پاکیزه گرفته روشه. من خب اشتباه میکنه دیگه، اشتباه زیادی داره، یکیش اینه قبضه طاهرن متحرا. پس اینجور شد که سنت در آیات شریفه قرآن مطرحه و معناش شد روش و برنامه و سیره و طریقه‌ای که خدا در جمع و جامعه اجرا می‌کند. اون بخرج کردیم که حالا می‌خوام انشاءالله این سنت‌هایی که از حضرت حق هست در ارتباط با بندگانش از اینها مطرح کرده باشیم. اجمالاً 4-5 تا سنت رو گفتم: سنت امتحان، سنت مهلت، سنت استدراج که این هم یه تداخلی با مهلت داره، حالا توضیحاتش انشاءالله بعد، و همچنین سنت اختلاف و سنت توبه. این حالا و از این سنن چیزی دیگه هم میشه شمرد فعلا اینها. حالا یکی از اینا رو انشاءالله میخوام که واردش بشیم. یه حالا برای اینکه کدوم یکیش مناسب تر باشه که وارد بشیم، بله اشاره امروز میکنم، فکر میکنم که این سنت مهلت رو صحبتش کنیم از جهاتی مشکلی نداشته باشه. ولی سنت آزمایش و امتحان که بیشتر مطرح شده، ولی کمتر سنت مهلت مطرح شده، این یه مقداری بحث بشه، بعدم سنت مهلت و بقیه چیزهای دیگه تا برسیم ببینیم که چه پیش بیاد به فضل پروردگار. و در هر حال اینها سنت هاییست که دانستن اینها دو تا خاصیت حداقل داره: یک این که پاسخگوی خیلی از سوالات. وقتی آدم این سنت ها رو بدونه که سنت خداست، برنامه بر اینه، روش اینه، اون وقت خیلی از سوالات پاسخ داده میشه. و دیگر این که خود انسان مراقب میشود که در ارتباط با سنت مهلت، در ارتباط با سنت آزمایش، در ارتباط با سنت استدراج، در ارتباط با سنت اختلاف، در ارتباط با سنت توبه، تا اینه که گفتم چه برنامه‌ای داشته باشه، چه موضعی بگیرد تا بشود که در اون در ارتباط با این سنت بتواند که اون چه که خیرش هست اون خیر را برای خودش تحصیل کنه. حالا دیگه امروز وارد هیچ گونه نمی‌شیم، شاید هم سنت آزمایش رو فردا مطرح کنیم. در هر حال این دیگه شروعش انشاءالله از فرداست. امیدواریم که بتونیم این مطالبی که در قرآن در این زمین هست و در روایات هست به عرضتون برسد، که بسیار بسیار مطالب فوق العاده مهمه در قرآن و حدیث در همه این موارد تذکر داده شده. خدا یا توفیق این که از این سنت ها استفاده بکنیم در جهت فهم دین و در جهت انجام تکلیف خودمون، هرچه بهتر در این ساعات عزیز و ماه عزیز و اوقات عزیزی که در اختیار داریم توفیق کرامت بفرما. خب حالا این کلمه که گفتم یک سنت، سنت توبه است، این مقدمه توسل، ولی این خودش مستقل بود بحث بشه انشاءالله. ولی اجمال قضیه اینه که از این سنن پروردگار یکیش همین سنت توبه است که انسان از نادرستی هایی که داشته استغفار کنه، توبه کنه. سنت خدا بر این است که بپذیر، از سنن الهی است، قول داده خداوند، خداوند وعده داده، در وعده اش تخلف نیست. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. تو این استغفاری که از حضرت امیر علیه السلام معروف، استغفاری که اخیراً هم چاپ شده، دوزوهای کوچک، بسیار هم مهم هست، اصلا مطالعه کردن داره این استغفار. و یه قسمتش اینه که اللهم ان استغفاری یاک مع الاصرار لوم و ترک الاستغفار مع معرفتی بسعت جودک و رحمتک عجز، فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا، اغفر لی خطایای و اغفر برهم و انت ارحم الراحمین. حدودا عبارت اینه: پروردگارا اللهم ان استغفاری یاک مل اصرار لوم، خدایا استغفار میکنم در این حال اصرار میکنم به خلاف، خیلی پستی من میرسونه، استغفار میکنم باز همون دروغه هست، باز همون آلودگی چشم هست، باز همون آلودگی زبان هست، باز همون بد اخلاقی هست، باز همون نادرستی هست، این میرسونه که من پستم. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار لوم، این پستی من، نادرستی من، سرزنشیست برای من، من شایسته سرزنشم که با استغفار باز اصرار به گناه میکنم. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار لوم و ترکی الاستغفار. اما از اون طرف خدایا با همه این حرفا که استغفار میکنم باز به معصیت میفتم، استغفار نکنم دیگه، اینم نشون میده که من عجز دارم، با لطف تو، با فضل تو، با کرم تو، من باز استغفار نکنم، اینم عجز من رو میرسونه. و ترکی الاستغفار معر معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. حالا که من اینجور بدم استغفار نکنم دیگه، استغفار نکنم نشون میده که من خیلی عاجزم، خیلی ناتوانم، با اینکه میدونم تو مهربونی، بازم میبخشی، بیام قبولم میکنی. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز، فکم تتحبب الی، چه بسیار پروردگارا تو به من خوبی میکنی با اینکه به من احتیاج نداری، و من به تو بدی میکنم با اینکه من به تو محتاجم. و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. حالا منظورم این جمله بود که میگفتم: یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. ای پروردگاری که چیزایی که بشارت دادی انجام بدی، یک کار خوب بکنید 10 برابر میکنم، 70 برابر میکنم، 700 برابر میکنم، بیشتر مرحمت میکنم، انجام میدی. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. اما چیزی که تهدید کردی هی بخشش میزنی، هی عفو میزنی. حالا که قرارت بر اینه که اینجور لطف داری، پس عفو کن، ببخش. حالا ما عرض میکنیم پروردگار، سنت تو اینه که وقتی بندگانت بیان در خانت عفو میکنی. حالا ما هم چند تا استغفار میکنیم و توسل انشاءالله.
خدایا به حقیقت اولیا توفیق هرچه بهتر ارتباط با خودت را به هممون در همه عمرمون و مخصوصا در این ماه مبارک رمضان کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب از اون کارایی که نتیجه مهمترین استغفارا رو دارد، بلکه از هر استغفاری بیشتر نتیجه استغفار را دارد، همانه که مکرر برزتون رسیده از امام ششم علیه السلام سوال شد: بدن آقا جسد مبارک حضرت سید الشهدا همونجا که دفن شدن همونجاست یا در جریان مسائل دیگری و مسائل دیگریست؟ فرمودن سوالت کوچک بود اما مطلبت بزرگ بود. اون گاه حضرت فرمودن بدان آقا در جوار پیامبر گرامی جد بزرگ بارشون در عرش عبارت حدیث با ابهامی بیان شده، تصریح به جواب نکردن. اون وقت فرمودن که حضرتش متوجهن زائرینشون را و گریه کنندگان بر حضرتش را و آقا امام حسین. اون وقت آقا امام حسین که استغفار کنن برای انسان حساب دیگریست، آقا امیر المؤمنین که استغفار کنن مطلب چیز دیگری خواهد شد، بی بی حضرت زهرا علیها السلام که استغفار کنن اینه که الان حال زیارت پیدا کنیم. تمثل من همین جملات زیارت باشه: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی نوبت دیگه با توجه بیشتر: السلام علی الحسین